بسم خدای نور، به اسم خدای عشق، به نام خدای عز و جل. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوبید؟ رو به راهید؟ صدای من فرشته آزادنیا رو که کماکان با عشق دارم براتون این پادکست ها رو ضبط میکنم میشنوید. من با همه خلوص، با همه عشق، با همه انرژی دارم چالش هفتم رو براتون آماده میکنم. 6 تا چالش رو تا حالا با هم دیگه رفتیم و توضیح دادم این 6 تا چالش یعنی 6 تا مانعی که نمیذارن رابطه های ما درست بشن، و بعد راهکار دادم که چه بکنیم که این 6 تا مانع رو بتونیم حذف بکنیم و به نقطه ایمن رابطه برسیم. چیزهایی که گفتم تا حد بسیار بسیار زیادی ممکنه که افراد خیلی زیادی تا حالا نشنیده باشن، چون همیشه متاسفانه ما توی راهکارها، حتی توی علتیابی‌ها تو سطح حرکت کردیم. گفتیم اگر مشکلی پیش اومده به خاطر اینه که باباش بد اخلاق بوده، مثلا یاد گرفته، چه میدونم، تو به عنوان یه زن به خودت نرسیدی، این مرد چشش یه چیزای دیگه ای دیده، جامعه‌مون آلوده است، اینه اونه، یعنی اومدیم تو سطح حرکت کردیم و هیچ چیزی هم درست نشده. من در تمام این چالش‌ها، بچه ها، دوستان قشنگم، تمام تلاشم رو دارم میکنم که یک دنیا بار علمی در اختیار شما بذارم در همین فرصت محدود و کوتاه که کار بسیار سختی هم هستش، که شما بدونید که مسائل رو در سطح نباید درست کرد، در عمق باید ریشه یابی کرد. و سوال خیلی ها هم این بود در سالهایی که من کار مشاوره انجام میدادم یا الانی که تو ورشاپ ها هستش، اینکه چطور میشه که افرادی که با این درجه از مشکلات میان و با تو روبرو میشن، چجوری میشه که حل میشه؟ من میگم من نه عصای موسی دارم، نه چوب هری پاتر دارم، من هیچی ندارم. تنها چیزی که رو که متوجه شدم همیشه این هستش که ما زمان بیشتری بذاریم، عمیق‌تر به مسئله نگاه بکنیم، یک بار برای همیشه حل بکنیم، مهارت یاد بگیریم، حل مسئله بکنیم، نه اینکه بخوام یه چیزی رو بپوشونیم خیلی سریع فسفودی، خب دیگه افردا من به خودم برسم که دیگه شوهرم مثلا این کار رو انجام نده، یا اگر که آقا هستی خانم فرق نمی کنه. اینها همه یکی از بزرگترین در واقع مشکلاتی هستش که ما توی مسائل یا در حل مسائل روانشناختیمون داریم، که آدم ها خیلی تو سطح دارن فکر میکنن. اینطوری نیستش. من راه حل هایی حتی تو همین چالش هایی به ظاهر ساده چیزهایی به شما گفتم که خودتون میدونید که کمتر شنیدید، کمتر در موردش صحبت شده، اما میتونه اثرات بسیار بسیار عمیقی داشته باشه. چالش هفتم امروزمون: ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. بچه ها، یکی از بزرگترین چالش ها تو رابطه های ما اینه که ما کوک نیستیم. گاهی وقتا خیلی مهربونیم، گاهی وقتا یهو از کوره در میریم، یه روز میگیم وای خدایا من چقدر خوشبختم، یه روز میگیم من بدبختر نیست. نمیدونیم لذت ها رو چجوری به وجود بیاریم، خوشی هامون رو چجوری حفظ بکنیم، به وجود اومده حالا چجوری حفظش بکنیم که فردای روز باز احساس بدبختی نکنیم، این دلخوری هایی که به وجود میاد رو چجوری مدیریت بکنیم که معتقد نشیم که من بیچارم که با تو ارتباط گرفتم. ببینید، همه اینا برمیگرده به این که من اول از درون خودم تنظیم باشم. پس چالش هفتممون خود تنظیمیه. بچه ها ببینید، ما مجهز نیستیم به خود تنظیمی، ما مجهز نیستیم به یک مهارت هایی که بتونیم رابطه رو کوک بکنیم، خودم کوک بشم و بعد رابطه رو هم کوک بکنیم. ما میدونیم که عاقبت مسائلمون با این رفتارهای مخربی که داریم چیه، اما بازم رفتارهای نابهنجار نشون میدیم، بازم نمیریم مهارت یاد بگیریم. میگن دو نفر داشتن یه فیلمی میدیدن و اومدن شرط بندی کردن، دو تا اسب توی اون فیلم بوده، اومدن شرط بندی کردن که خب حالا اسب سفید مسابقه رو میبره یا اسب سیاه میبره. یه نفر گفته سیاه، یه نفر هم سفید، اینا با هم شرط بندی میکنن. زمانی که در واقع این فیلم تموم میشه و این اسب ها به خط پایان میرسن، اونی که روی اسب سفید شرط بندی کرده بوده برنده داستان میشه، اون یه نفر دیگه که روی اسب سیاه شرط بندی کرده بوده میاد به این اون مبلغ رو میده. اونی که اسب سفید بوده مبلغ رو میگیره اما خوشحال نیست. اون نفر دیگه، یعنی در واقع نفر بازنده، میگه بابا من که پولو دادم، تو هم که بردی، چرا خوشحال نیستی؟ نفر برنده میگه راستشو بخوای از آواجان گرفتم. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه من قبلا این فیلمو دیده بودم، میدونستم که اسب سفید میبره. اونی که روی اسب سیاه در واقع شرط بندی کرده بود و نفر بازنده بود میخنده میگه اشکال نداره رفیق نوش جونت، من خودم از 3 دفعه این فیلمو قبلا دیده بودم، اما این دفعه گفتم شاید دوباره که نگاه بکنیم اسب سیاه ببره. بچه این حکایت زندگی ما هاست. ما داریم میبینیم پدرم پرخاشگری میکرده، همه ما یه مش آدم اعصاب خورده داغون از اون خونه اومدیم بیرون. ما میدونیم که مامان من حل مسئله بلد نبوده، فقط گریه میکرده، جیغ میزده، در کابینتو به هم میکوبیده. ما اینا رو میدونیم، اما باز ما هم داریم همون کار انجام میدیم، دوباره فکر میکنیم شاید این دفعه اسب سیاه ببره، میدونید؟ و نمیام خودمون رو کوک بکنیم، مدام در حال کنترل محیطیم. محیط یعنی کی؟ یعنی طرف مقابل. یعنی چی؟ یعنی موقعیت ها. ما همش میخوایم همه چی رو کنترل بکنیم الا اینکه خودمون رو کوک بکنیم. راهکارش چیه؟ راهکار اینه بچه ها، اولین کاری که باید انجام بدید برای خود تنظیمی، برای اینکه من کوک باشم، اینه که به جای خوشبختی دنبال رضایت باشید. یعنی نگید من زندگی موفقی دارم خوشبختم، بگید من زندگی رضایتمند دارم. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه، ببینید، تفاوت خوشبختی با رضایت اینه. خوشبختی نقطه ایه، هیچ تعریف مشخصی هم نداره، یه واژه خیلی مبهمه. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ها مسیر زندگی توی رابطه پر از مسائل مختلفه. یه روز من چه میدونم مثلا از نظر اقتصادی کم میاریم با هم چالش پیدا میکنیم، یه روز من دیر میام چالش پیدا میکنیم، یه روز بچه‌مون سر تربیت بچه‌مون با هم دیگه چالش پیدا میکنیم و و و و. خب من وقتی اینا رو میذارم کنار هم دیگه میگم مثلا خوشبخت نیستم، ما سر هر چیزی تو سر کله هم دیگه میکوبیم و دیگه احساس خوشبختی نمیکنم، چون اصلا نمیتونم شاخص گیری بکنم. اما رضایت فرق میکنه. رضایت نسبت به یک مسئله و در مسیر زندگی هست. ببینید بچه ها، زندگی مقصد نداره، زندگی یک تردمیله، میشه به صورت نقطه‌ای هی ازش شاخصگیری کرد، معنا خلق کرد. وگرنه زندگی که یه زندگی تردمیلیه، ته نداره که ما در چه نقطه‌ای میخوایم بگیم خب الان همه چی جوره، من چقدر آرومم، همه چی آرومه. نه، نداریم چنین چیزی. خب توی فیلم، اگر اشتباه نکنم، خاطرم نیست اسم فیلم رو، فکر میکنم اسم فیلم فیلم قلعه بود، که اونجا در واقع یه ده آدم بودن که این رئیس زندان بهش میگفت که به این یکی از این افراد زندانی میگفت که مثلا این تعداد سنگ رو برد از این نقطه ببر به این نقطه دیگه، این میومد تمام این سنگ ها رو میبرد، بقیه هم تشویق، هورا، تحسین که دیگه برو برو دیگه، مثلا دو تا دیگه بیشتر نمونده، یه دونه دیگه بیشتر نمونده و تمام، آفرین بردی همه رو. زمانی که همه رو منتقل میکرد، یهو رئیس زندان میگفت خب حالا همه اون چیزایی که بردی اونور دوباره برگردون سر جای اول، می آورد دوباره میگفت دوباره برگردون ببر فلان نقطه، یعنی بیگاری. خب حالا اینجا اون چرخه داره تکرار میشه دیگه، و شخص از اینجاست که حالش بد میشه. تو دفعه اول که داره میبره حالش بد نمیشه، چون یک معنایی وجود داره، میدونه داره یک جا به جایی اتفاق میفته، یک در تغییری داره ایجاد میشه. اما زمانی که من میبرم تو اون نقطه، دوباره همون حرکت، دوباره همون حرکت، یواش یواش دوچار بیمعنایی میشم. میگم خب نتیجه و دستاورد این داستان چیه؟ من که دارم همش یه تکرار و تکرار و تکرار انجام میدم. اینجا هستش که بی‌معنا میشه و افراد میان تفسیر میکنن که اینجا باید یک معنا خلق کرد. خب یک معنا خلق کرد، مثلا مثل چی؟ مثلا اینکه این دفعه که دارم میبرم یه لنگ پا مثلا ببرم، این دفعه که دارم میبرم مثلا شعر بخونم و ببرم، این دفعه که دارم میبرم با سرعت مثلا اینقدر ببرم. میدونید چی میگم بچه‌ها؟ این معنا خلق کردن در یک داستان تکراری هستش. زندگی هم همینه، مقصد نداره، ما باید معنا خلق بکنیم و توی این معناها زیبایی ها رو ببینیم و رضایت بگیریم. اما اگر دنبال خوشبختی باشیم، یعنی همون تکرار و تکرار و تکراری که خب اصلا نمیفهمیم کجای داستان، مثلا کجای مسیری که من دارم این سنگ ها رو میبرم، کجا الان شاخص بگیرم. پس ببین، دنبال خوشبختی نرو. اگه میخوای ببینی تو رابطت خوشبخت هستی یا نه، به هیچ عنوان به نتیجه نمیرسی، خسته میشی، در نهایت ممکن احساس دلسردی بکنی یا حتی به جدایی کشیده بشه، چون احساس خوشبخت نیستی دیگه. اما اگر نقاط رضایت ایجاد بکنی، مثلا بگی که ما ظرف 2 سال میخوایم خونه بخریم، حالا که خونه خریدیم یه هدف، یه رویای مشترک محقق شده دیگه. خب اینجا میتونی تو نقطه رضایت قرار بگیری و بگی الهی شکر، حالا جشن میگیریم، حالا کیف میکنیم. اینجا یعنی من رابطه منجر به یک چیزی شده که داره در من حس خوب ایجاد میکنه. یا مثلا بگی توافق کردیم که با هم ادامه تحصیل بدیم. خب حالا ادامه تحصیل دادید، یه پوزیشن اجتماعی پیدا کردی در یک لول بالاتر، حالا رضایت داریم ما از این نقطه. گرفتید بچه ها کامل چی میگم؟ اینجا دیگه احساس رضایت هست. پس چی کار باید بکنیم؟ یک لیست تهیه بکنید، یک زمان بندی، حالا بسته به سلیقه خودتون. مثلا پیشنهاد من برای خودم این کار انجام میدم، مثلا زمان بندی 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ساله، 9 ماهه و 1 ساله میکنیم. خب حالا بنویس که تو هر بازه زمانی میخوای چه تغییراتی اتفاق بیفته. بعد در همون زمانها بچه ها ببینید، ماها خیلی ها ممکن تا اینجاشو انجام بدیم، اما مسئله اینجاست وقتی میرسیم حواسمون نیست که اینجا همون نقطه رضایت هست. گرفتید؟ ما بهش میگیم نقطه سر به سر. یعنی نقطه سر به سر خوشبختی من کجاست؟ من اینجا رسیدم، اینجا دیگه اشباهم، الان دیگه موقع کیف کردنه. درس میخونیم، میگیم که کی بشه بریم دانشگاه. خب الان رفتم دانشگاه، چرا خوشحال نیستم؟ دانشگاه میرم میگم که کی بشه یه خواستگار خوب بیاد یا یه مثلا دختر خوب پیدا بکنم ازدواج کنم. خب الان پیدا کردی، چرا نقطه رضایت رو جشن نمیگیری؟ چرا به خودت باری کلا نمیگی؟ چرا اعلام نمی کنی؟ چرا کیف نمی کنی؟ چرا نمیگی من خوشبختم؟ خب چرا نمیگی من رضایتمندم؟ حالا وارد رابطه شدی، شبا که میای همه چی خوبه، تلویزیون تماشا میکنید، چه میدونم کنار همید، شام میخورید، با هم تحصیل دارید میکنید، بچه دار میشید، معاشرت میکنید، مهمونی میرید، کارهای خیر انجام میدید، اینا نقطه رضایته. اما من چون نقطه رضایت ها رو در نظر نمیگیرم، دنبال یه سندروم در واقع خوشبختی دور دارم، ما بهش میگیم سندروم خوشبختی دور، خوشبختی مبهم، یعنی نمیدونم که این خوشبختی کجاست، فقط احساس میکنم همه خوشبخت شدن الا من عقب موندم. چون این اتفاق نمیفته و من نمیام مثلا چه میدونم پایان بهمن ماه شد بیام یه دسته گل بگیرم همسرمو ببرم شام بیرون بگم عزیز دلم چقدر بهمن ماه 1401 خوب بود، چقدر من و تو کیف کردیم، مرسی که تو این رابطه هستی. اینجا یعنی نقطه رضایت، ولی ما هیچ کدومون این کار انجام نمیدیم و چون سندروم خوشبختی مبهمو دور داریم حالمون خوب نیست. پس گفتم بهتون باید بازه‌های زمانی مشخص بکنید. ایمان دارم چون ما اینا رو تو ورکشاپ ها انجام میدیم بچه ها، ایمان دارم وقتی اینا رو انجام میدید از یه جایی به بعد این دفتر رو که ورق میزنید خدایا من چقدر لحظات خوبی داشتم توی این رابطه. حالا وقتی که چلنج های رابطه پیش میاد متوجه یه قضیه میشید، اوکی چلنج به وجود اومده، ولی من این هم داستان خوب در کنارش داشتم. من با این آدم بچه دار شدم، من با این آدم خونه خریدیم، ما با این آدم روزهای جمعه با هم دیگه داریم یک گروهی، یک تیم هستیم و با هم میریم مهمانی و برمیگردیم، ما با هم دیگه غذا میخوریم و چقدر کیف میکنیم حینش داریم صحبت میکنیم. گرفتید چی میگم بچه ها؟ همینقدر ساده. پس این اولین کاری که باید انجام بدید. دومین کاری که برای خود تنظیمی باید انجام بدید، که گفتم اولین کاری که برای خود تنظیم باید انجام بدید، این هستش که نقطه خوشبختی مبهم دور رو تبدیل بکنید به نقطه رضایت. دومین کاری که باید انجام بدید بچه ها، خوب دقت کنید که چی میخوام بهتون بگم. ما کوک نیستیم بچه ها، به خاطر اینکه نمیدونیم که توی زندگی چه چیزهایی رو باید رها کنیم و چه چیزهایی رو باید نگه داریم. آرامش ماحصل و نتیجه همینه که ما کوک بشیم، یعنی بدونیم چه چیزهایی رو باید صفش هستم، چه چیزهایی رو اصلا اهمیت نداره با ما رها بکنم. میدونی چی میگم؟ گاتمن میگه خیلی چیزها در زندگی هست که تو اصلا نباید بهش اهمیت بدی، چیزهای بی اهمیت، چیزهای فاقد اهمیت. حالا همسر من اومد گفت شام اومده نیست، گفتم نه، برمیگرده میگه مثلا چه میدونم تو اصلا تو این خونه داری چیکار میکنی؟ حالا من الان حمله میکنم، چیکار میکنم؟ بچه‌ها تو ندیدی، مشقاشون رو ندیدی، این خونه رو ندیدی، خونه عجیب عجیلا ترجی که نمیکنم خودش تمیز بشه، من عذاب میکشم مثلا این خونه تمیز میشه، سر کار رفتم اومدم فلان اینجور داستان ها. خب بچه ها نه، یه چیزای بی اهمیت، اون خسته است اومده یه چیزی گفته، میدونید خیلی راحت میشه جوابای خیلی قشنگتری داد. خیلی قشنگه عزیز دلم، الان برات آماده میکنم. درست شد؟ یعنی آهسته 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 ما افراد رو شرم زده میکنیم با رفتار بالغانه خودمون. پس یه سری چیزها رو گاتمن میگه اصلا باید رهاش بکنین بچه ها. خب حالا ما چرا نمیتونیم کوک بشیم؟ چون نمیتونیم رها بکنیم. نمیتونیم ما رها بکنیم رفتارهای زشت، عادتهای مخربمون رو نمیتونیم رها بکنیم. دوچار تئوری فیلسفیت شدیم هممون. تئوری فیلسفیت چی میگه؟ میگه که یه سری فیل‌ها بودن، یه حالا سفید بودن، نژاد کمیابی از فیل‌ها بودن که یک زمانی به عنوان هدیه دیپلماتیک بین کشورها رد و بدل میشد. بعد هزینه نگهداری این فیل‌ها خیلی بالا بود. خب دوستان، یعنی یک بودجه بسیار زیادی از مملکت پای نگهداری اینا میرفت، اما چون گران قیمت بود، چون که هدیه بود، چون که بسیار مثلا توی این مسائل مثلا دیپلماتیک و اینها رد و بدل میشد، کشورها میومدن این همه هزینه رو متحمل میشدن. درست شد؟ یا مثلا وقتی ما سینما میریم همون 10 دقیقه اول میفهمیم فیلم به درد نمیخوره، اما میشیم تا دقیقه 90 نگاه میکنیم. چرا؟ چون میگیم پول دادیم بابت بلیتش. نمیگیم دیگه چه زمانی رو داریم هدر میدیم بابت این که اصلا فیلمی که هیچ دست و هیچ نمیتونه برای من داشته باشه نشستم پاش و لذت هم نمیبرم. در مورد عادت هامون هم همین هستیم بچه ها، رها نمی کنیم، انگار که یه بخشی از وجود ما شده. میگم اگه داد نزنم پر رو میشه، انگار این یه بخشی از وجود منه. میدونی چی میگم؟ یه هزینه گزافی داریم بابتش میدیم. حالا چرا این اتفاق داره میفته؟ دلیل علمیش اینه، چون مغز ما نسبت به از دست دادن حساسه، حتی اگه اون چیز مخرب باشه، چون میخواد حاشیه امنش از دست نده دیگه. مغز ما مکانیسمش اینه. پس چیکار بکنیم؟ برای اینکه مغز مقاومت نکنه در برابر اینکه من میخوام عادتهای مخربم رو بذارم کنار، چون به محض اینکه میگیم من میخوام خودم رو عوض کنم بچه، اولین اتفاقی که میفته اینه که مغز میگه نمیخواد. نمیخواد. شما ببینید صبح بلند میشی میخوای بری ورزش بکنی، مغز میگه حالا یه 10 دقیقه دیگه بخواب، حالا نیم ساعت دیگه، تو اونقدی هم اضافه وزن داری اصلا بگی ولش کن، تهش اینه که رژیم میگیری ولش کن. نمیدونم مثلا فرض بکن تو که اصلا ژن چاقی داری دیگه، حالا یادت دفعه پیشم رفتی نشد. یعنی ببین نسبت به از دست دادن حتی عادت‌های مخربمون مغز مقاومت میکنه. اونو بخش از وجودش میدونه، میخواد درست باشه، میخواد غلط باشه، مخرب باشه، سالم باشه، صحیح باشه، میگه من نسبت به از دست دادن حساسم. درست شد؟ پس باید چیکار بکنیم؟ بچه ها برای اینکه مغز متوجه نشه، من قبلا هم گفتم یه روزی خانمی اومد داشتیم با هم صحبت میکردیم، بعد گفتم یه سری تکنیک بهش دادم و اینها، رفت هفته بعد اومد، این مال چند ساله پیشه که من کار مشاوره انجام میدادم، رفت و اومد و اینها، بعد برگشت گفت که خیلی اوضاع بدتر شد. گفتم چرا؟ من تکنیکای طلایی به تو دادم. گفتم از اول تعریف کن چجوری از موقع که پیش من رفتی چی کار کردی تو این یه هفته. گفت هیچ دیگه، رفتم به همسرم گفتم که سعید اصلا فکرشم نکن که من دیگه اون مریم سابق باشم، من از امروز دیگه میخوام عوض بشم. گفتم وایسا وایسا، همین اول خراب کردی، هم مغز اونو مقاوم کردی، هم مغز خودتو نسبت به این دوستان. یعنی من میخوام عوض بشم، من هویتمو میتونم عوض بکنم. وقتی تو میگی من میخوام عوض بشم، مغز میگه ساکت باش، من 25 سال این مسیر رو با تو اومدم دونه دونه خش به خش ساختم، چی رو میخوای عوض بکنی؟ اصلا من با همکاری نمیکنم باهات. پس کاری که میتونیم انجام بدیم بچه ها، اول باید مغز رو قانع بکنیم تو یه چیزی داری به دست میاری، چیزی از دست نمیدی. یعنی چی؟ یعنی این که مثالی که میزنم توجه بکنید، یه سری خرچنگ ها هستن بچه ها به نام خرچنگ های منزوی، اینا در واقع نرم شکم هستن. برای اینکه از خودشون بتونن حفاظت بکنن، میرن زیر پوسته سخت حلزونا، صدفا، گوشماهیا که اینا خالی هستن، میرن اونجا خونه میکنن، اونجا در واقع خودشون رو در واقع محافظت میکنن. بعد یه ذره که بزرگتر میشن این خرچنگا، دیگه اون پوسته جواب نمیده دیگه، رهاش میکنن، میرن یه پوسته دیگه پیدا میکنن. گرفتین چی شد؟ پس ما میتونیم یه کاری انجام بدیم، به جای اینکه بگیم آقا من این پوسته ها رو میزنم، میشکونم، همه چی درست میکنم، که نمیشه، عملی نیست، میایم چیکار میکنیم؟ یه پوسته بزرگتر انتخاب میکنیم. گرفتید؟ یعنی چی؟ یعنی به مغز میگیم که ببین، نمیگیم من از فردا میخوام پرخاشگریمو بذارم کنار، به مغز میگم من از فردا میخوام ملایم صحبت بکنم. نمیگم میخوام این رفتار قبلیم رو بذارم کنار. میگم از فردا من میخوام همسرم که یه چیزی گفت خواستم جواب بدم، مثلا تا 50 بشمارم بعد جواب بدم، تا 10 بشمارم بعد جواب بدم. مغز میگه بسم الله، ما که با به دست آوردن مشکلی نداریم که. حالا من دارم عامیانه بچه‌ها براتون توضیح میدم ها، ولی کاملا نوروساینسی هستش داستان. گرفتین چی شد؟ پس راهکار دوم برای اینکه من کوک بشم این هستش که عادت‌های مخربم رو رها بکنم. دوچار تئوری فیلسفیت نباشم، اما برای اینکه رها بکنم هم، برای اینکه مغز مقاومت نکنه، راهکارش اینه که بگم به جای نمیگم عادت‌هامو میخوام بذارم کنار، میخوام میگم که یه سری عادت‌های جدید میخوام به دست بیارم. پس یه لیست تهیه بکنید بچه‌ها از اون چیزهایی که فکر می‌کنید که توی رابطه داره رابطه رو خراب می‌کنه. چرا؟ چون من کوک نیستم. رفتارهای مخرب خودتون رو برای اینکه به خود تنظیمی برسید لیست تهیه بکنید، بنویسید و بعد شروع بکنید ببینید که چجوری عادتهای جایگزین میتونید بیارید، نه اینکه اینا رو چجوری میتونم بذارم کنار. گرفتین چی شد؟ اینم از این. و اما کار سومی که میتونید انجام بدید، کار سوم اینه نقطه ویرانی رو مشخص بکنید. یعنی چی؟ یعنی مشخص بکنید که من از کجا باید جذب رو و از کجا رهایی رو باید شروع بکنم. یعنی من چه چیزایی رو، این چیزایی که تو رابطه پیدا کردم، خب چجوری شروع بکنم به اون عادت جدیدا رو که باعث میشه من کوک بشم، از کجا باید جذب بکنم و اون در واقع رهایی رو باید چی کارش بکنم. ببینید بچه‌ها، از خیلی تکنیک‌ها میتونید استفاده بکنید، اما یه تکنیک خیلی عالی که من به نام تکنیک دیاگو دباک هستش و تو دوره رازهای جاودانگی رابطه به صورت کامل اینها رو توضیح دادم، میتونید از اون استفاده بکنید که چجوری ایبیابی بکنید، دیاگ بزنید و دباک یعنی در واقع رفع نقص بکنید. خب باید پیدا بکنید که نقاط ویرانی رابطه کجاست که بتونید کوک بشید. حالا نقاط ویرانی رو مشخص کردم، حالا چجوری دیباگ رو انجام بدم، یعنی رفع نقص بکنم. مشکل میدونید کجاست؟ من توی دوره رازهای جاودانگی اینو توضیح دادم که چرا ما نمیتونیم مسائلمون رو حل بکنیم، نقطه ویرانی رو منیجش بکنیم. به خاطر اینه که ما با همون ذهنی که مشکل رو به وجود آورده میخوایم مسئله رو حل بکنیم، که من اونجا توضیح دادم به صورت کامل که شما نمیتونید این کار رو بکنید، چون توی ذهن شما که من اونو در واقع تشبیهش کردم به یک گودال، گفتم توی این گودال ذهن شما یه سری چیزای مخرب هستش، مثل الگوهای والدی هستش، مثل هیجان که کامل توضیح دادم که از سیستم آمیگدال میاد و با شما چی کار میکنه، و بعد توضیح دادم که در واقع توی اون گودال ذهن شما یک سری سبک‌هایی هستش که شما به وسیله اون سبک ها واکنش نشون میدید به دنیا و رویدادهاش، که شامل سبک تسلیم و اجتناب و جبران افراطی و اینها هستش. یعنی ما هر اتفاقی که میفته به سه مدل داریم جواب میدیم. گرفتین چی شد؟ خب وقتی که من عادت کردم به این سه مدل واکنش نشون دادن و پاسخ دادن رو بلد نیستم، چجوری میخوام در واقع مسائلم رو حل بکنم؟ بعد اونجا بهتون یاد دادم که چجوری از این گودال اول ذهن برین تو گودال دومی. تو گودال دومی در واقع بین گودال اول و گودال دوم تعدیل میشید شما. چجوری بریم گودال دوم؟ تو گودال دوم چی هست؟ چجوری تفکر منطقیمون رو بارور بکنیم و اونجا بیایم مسئلمون رو حل بکنیم؟ شاید اساسی ترین مشکلی که ما داریم توی روابطمون، دوستان قشنگم، این هستش که ما حل مسئله بلد نیستیم. ما فقط دست و پا میزنیم، تقلای اضافه میکنیم. برای همینه که تو دوره رازهای جاودانگی رابطه اومدم کامل اینها رو توضیح دادم که چجوری ما میتونیم حل مسئله بکنیم، اصلا با روش ایشیکاوا، با روش فایو وایز، با روش گودال بغلی، اینا ما چجوری ما میتونیم حل مسئله بکنیم، که حالا چون طولانی هست اینجا نمیتونم بهتون بگم، اما در حسرت باید تشخیص بدید اینها رو که چجوری در واقع نقطه ویرانی رو پیدا بکنید و از تکنیک های مختلف استفاده بکنید که اون نقطه ویرانی رو رد بکنید و کوک بشید. گرفتین چی شد؟ خواهشم ازتون اینه همیشه و هر جایی از رابطتون به محض اینکه احساس کردید که حالم خوب نیست، به محض اینکه احساس کردید یه مشکلی وجود داره، شروع نکنید به دست و پای اضافی، شروع نکنید به تقلای اضافی. تقلای اضافی از تو یک چهره زن قرقرو میسازه، از توی مرد، از شما یک مرد، مرد یک رابطه، یک مرد مستبد خودرای یک کلام میسازه. نکنید این کارو، دست و پای اضافه نه. ما راهکارهای اصولی بسیار درخشانی داریم، از اونا استفاده بکنید. فکر کنید زوجهای هوشمند رضایتمند چی کار میکنن؟ اینا نمی جنگن که، اینا راه را پیدا میکنن و هوشمندانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه میرسن. و حواستون هم باشه، رابطه ها به سادگی آب خوردن از دست میره. اصلا فکر نکنید که نه، طرف مقابل من طفلکی خیلی صبوره. صبر هر آدمی، آستانه تحمل هر آدمی یک تعریف کاملا مشخص در اون فرد داره. و یک جایی که من و تو نمیدونیم، یه ها نگاه میکنیم، چون خیلی پیاماتون برای من میاد و میگید که کاش اون آدم سابق بشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه سابقا آدم خوبی بود و این رابطه و اشتباهاتی که ما داشتیم اونو به اون نقطه رسون. پس حواسمون باشه بچه، آدم ها را عوض نکنیم، چون اگر که عوض بکنیم با سخت میشه برگردوندشون به اون نقطه قبلی. حواستون باشه، مهارت و مهارت و مهارت یاد بگیرید که بتونید از زندگی و رابطه هاتون لذت ببرید. منم کنارتونم. بریم چالش بعدی. به امید خدا.